این نفر 20 نفر در این گرما نمیشه شخصی از منابع شخصی خودش برای اون بیرونی بعد از سالهای کولر آبی تهیه کرد. بنده در صف نماز نشسته بودم منتظر حضور امام. خداوند روح بلند مرحوم حاج آقا مصطفی رضوان الله علیه رو، روح الهی حاج سید احمد آقا رضوان الله علیه رو با اولیاء الهی و شهدا امام بزرگوار محشور بفرماید. یکی از محترمین تهران، از بازاریان تهران که می شناختم، دو پسر او روحانی بودند، طلبه بودند، طلبه های خوبی بودند نجف. ایشون با حاج آقا مصطفی صحبت می کرد. موضوع صحبت این بود که من می خواهم برای امام در اندرونی یک یخچال خریداری کنم. من اونجا فهمیدم که امام کولر ندارن، هیچ یخچال هم ندارن. حاج آقا مصطفی فرمودن که امام قبول نمی کنه. این بزرگوار اصرار کرد، گفت من از مال شخصیم میخوام یه یخچال کوچک خریداری کنم. اونقدر اصرار کرد که مرحوم حاج آقا مصطفی یه مقدار ناراحت شد، با صدای بلند گفت آقا من هم میل دارم پدرم مادرم در این خانه یخچالی داشته باشد. آقا پدرم قبول نمی کند. احیه قلبک بالموعظه و امته بالزهاده و قوهی بالیقین. یقین امام، این یقین امام بود که در برابر همه دنیا ایستاد. فرمود اگر در برابر دین ما بایستید، در برابر همه دنیای شما میستیم. امام بزرگوار در اون روز که ایران تنها بود و به این قدرت بالنده دفاعی آراسته نشده بود، فرمود اسلام سنگرهای کلیدی جهان را فتح میکند. این یقین امام بود، این یقین امام بود. و ذلله به ذکر الموت، امام همیشه به یاد مرگ بود. در ارتحال مرحوم دکتر شریعتی، اتحادیه انجمنهای اسلامی امریکا و اروپا برای امام بزرگوار پیام تسلیت دادند در نجف اشرف. به خاطرم هست یک فراز از پاسخ امام این بود: من که زندگیم به اسلام خدمتی نکرد، امیدوارم مرگم موجب خدمتی بشود. امام در این حوزه می اندیشید که زندگی و مرگش خدمت به اسلام باشد. دیدید 14 خرداد چه کرد؟ نشان داد این رهبر امت اسلام از چه جایگاهی در نزد ملت اسلام و ملت ایران برخوردار است. این یاد مرگ بود که امام بزرگوار را در این جایگاه رفیع قرار داد که در وصیت‌نامه الهی خود نوشت: با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص می شوم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد.
السلام عليك يا روح الله أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله وللأئمة المعصومين عليهم السلام. نسأل روح بروفتوه إمام راحل بنيانگذار نظام مقدس جمهوري اسلامي إيران يادگاران إمام شهدای والا مقام و در گذشتگان حادثه آبادان و همچنین نثار روح سید علی اکبر ابو ترابی و سید عباس ابو ترابی رحم الله من قرأ فاتحة مع الصلوات. اقامه نماز. الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علي ولي الله اشهد ان علي وابناءه المعصومين حجج الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله الله أكبر
الله أكبر
الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
قنوت
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا بتقواك ولا تشغنا بمعصيتك وخر لنا في قضائك وبارك لنا في قدرك الله أكبر
الله أكبر سبحان الله
ربي العظيم وبحمده
سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر بحمد الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
ركوع.
سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله.
قنوت.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل فرجهم وفرجنا بهم، الله أكبر.
سجده.
سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآله.
الله أكبر الحمد لله.
أشهد أن الله إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكبير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. خامنه‌ای رهبر، مرگ بر ضد ولایت فقیه، مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس، مرگ بر منافقین و کفار، مرگ بر ذکر شریف تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها.
شنوندگان ارجمند رادیو تهران، خطبه ها و نماز جمعه امروز تهران رو شنیدید که به امامت حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد امام جمعه موقت تهران اقامه شد. ساعت 14:13 است. دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه در ساحت حضور همراه باشید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
همراهان گرامی، ساعت 14:14 است و همونطور که در ابتدای برنامه هم خدمت شما وعده کرده بودیم، امروز ارتباط تلفنی داریم و در این لحظه این ارتباط تلفنی برقرار شده با ورامین و عرض سلام و ادب دارم حضور جناب آقای احمدی، معاون محترم قرارگاه فرهنگی ستاد نماز جمعه ورامین. آقای احمدی سلام، بعد از ظهر آدینه شما به خیر و خوشی انشاءالله.
عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور جناب علی و همه شنوندگان محترم در برنامه ساعت حضور.
خیلی ممنونم از شما. نماز جمعه امروز در ورامین اقامه شد. بفرمایید که به امامت کدام بزرگوار بود و همینطور خلاصه ای از آنچه که در خطبه اول و دوم برای نمازگزاران حاضر مطرح شد رو بفرمایید. البته با قید این نکته که با توجه به اینکه خبر رو هم در پیش داریم، ما حدود 7 دقیقه در خدمت شما خواهیم بود. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خطیب نماز جمعه امروز ورامین جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی‌های قدوسی،
بله،
امام جمعه موقت شهرستان بودند. ایشون در خطبه اولشون در ادامه مباحث هفته‌ای قبل با استناد به رساله حقوق امام سجاد علیه السلام در رابطه با حق والدین نسبت به فرزند و فرزند نسبت به والدین فرمودن حق پدر این است که اسم نیک بر فرزند بگذارد، چرا که اسم نیک اثرات نیکی هم در زندگی آنان خواهد داشت.
بله.
و دومی که نگاه محبت آمیز پدر و مادر به فرزند در اسلام از عبادات شمرده شده که امام صادق فرمود خدا ترحم و رحمت و برکاتش را متوجه آن پدری می کند که به اولادش محبت می کند. و خلاصه خطبه اول در رابطه با حقوق والدین نسبت به فرزند بود.
بله.
در خطبه دوم با توصیه به تقوا به مناسبت‌های جاری اشاره کردن، از جمله به سال روز رحلت امام بزرگوارمون که این مصیبت را خدمت امت ایران تسلیت عرض کردن و فرمودن شخصیت بزرگی که در عصر حاضر حق ویژه‌ای بر تمام جوامع بشری دارن حضرت امام بودن که ما به روح بلند امام به روز سلام میفرستیم. و مهمترین نکته‌ای که باید با آن توجه داشت این که امام پدر امت بودن و حق حیات ابدی بر امت اسلام و به ویژه ملت ایران دارن. ما وظیفه داریم حق پدری را نسل به نسل ادا کنیم و مهمترین حق آن است که ما میراثدار امام باشیم و ارثی که به عنوان نظام مقدس جمهوری اسلام گذاشته با تمام وجود حفظ کنیم. و با توجه به اینکه 33 سال از رحلت امام گذشته، امروز پرچم انقلاب به حمدالله در دست خلف سالش قرار دارد که با همه مرارت‌ها و سختی‌ها راه امام را با قدرت و قوت ادامه می‌دهند. نگاه کنید ببینید که انقلاب اسلامی در سال 57 و 58 کجا بود و امروز کجاست و این معجزه انقلاب است و انشاءالله این پرچم به دست صاحب اصلی انقلاب حضرت بقیت الله الاعظم خواهد رسید. و در ادامه به مناسبت سالروز قیام تاریخی 15 خرداد فرمودن 15 خرداد نقطه عطف ملت ایران است و مخصوصا مردم برامی که به حمدالله حرکت خونین ملت در این تاریخ به ثبت رسیده است. به امام فرمود سلام مرا به مردم برامی برسانید، آنها حق بزرگی بر گردن اسلام و انقلاب دارند. ما وظیفه داریم این میراث را حفظ کنیم. این خطه همیشه باید یار و یاور انقلاب و نظام باشد. نسل جان باید این میراث بزرگ پدرانشان را تا ظهور امام عصر حفظ نمایند. این خلاصه از خطبه اول و دوم حاج آقای قدوسی امام جمعه موقت ورامین بود.
بله، خیلی ممنونم از شما.
و من میخوام اشاره هم کنم به سخنرانی حاج آقای دربانی ریاست محترم شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان تهران که امروز مهمان نمازگزاران ورامین بودن. خیلی خلاصه اگر
خواهش میکنم بفرمایید. بله بفرمایید.
جناب حجت الاسلام ولسون حاج آقای دربانی مدیر محترم شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان تهران هم امروز مهمان نمازگزاران ورامین بودن. ایشون در سخنان کوتاهی در جمع نمازگزاران جمعه از مردم انقلابی این خطه تقدیر و تشکر کردند و فرمودند درود و سلام بر مردم خطه ورامین که همچنان مطیع یاور و پیرو ولایت فقیه هستند. انقلاب مدیون پدران و اجداد شماست. نکته مهم در تربیت فرزند پیشینه تاریخ است. نگذارید این جرقه انقلاب که توسط پدران و اجداد شما خورده به فراموشی سپرده شود. شما از همان نسلی هستید که با افتخار این تاریخ را باید برای بچه ها بیان کنید. در عصری که دشمن با روش هزار چاقو به میدان آمده، باید همچنان در صحنه باشیم و از ولایت و انقلاب دفاع کنیم. و خدا را شکر میکنیم که این خطه زیر سایه با کسوت امام جمعه کشور آیت الله محمودی قرار دارد. این مرد زاهد، این الگوی تقوا، این جسم نورانی و روح بلند که نفسهاش در این خطه اثر دارد از مواهب خداوند متعال است که مردم این خطه از وجود ایشان بهرمند می شوند. این خلاصه از سخنرانی و خطبه های نماز جمعه بود. و اما برنامه در پیش روی شهرستان ورامین راهپیمایی یوم الله 15 خرداده که هر ساله در روز 15 خرداد با شکوه تمام برگزار میشه. امسال هم این راهپیمایی مردم در گرامی داشته یوم الله 15 خرداد ساعت 11 صبح روز 15 خرداد از میدان امام حسین تا میدان امام خمینی با سخنرانی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و اجرای سرود سلام فرمانده و مدعی حاج ابوذر روحی برگزار خواهد شد و فردا هم انشاءالله تعداد 2000 نفر از مردم ورامین در مرقد نورانی حضرت امام حاضر خواهند شد و فرمایشات مقام معظم رهبری را استماع خواهند نمود. این خلاصی هم از برنامه هایی که در پیش رو دارم. برنامه خیلی زیاده.
بله ای کاش که فرصت هم بود آقای احمدی از صحبت شما استفاده میکردیم. بله سلامت بشید. خیلی ممنونم از اینکه همه نکات رو در این خلاصه بودن مطرح کردید. سپاسگزارم از شما آقای احمدی، معاون محترم قرارگاه فرهنگی ستاد نماز جمعه ورامین. برای شما روزی توفیق دارم و با شما خداحافظی میکنم.
ممنون و متشکرم از وقتی که در اختیار ستاد برگزاری نماز جمعه گذاشتید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
شنوندگان ارجمند رادیو تهران، ساعت 14:22 سپاسگزاریم از اینکه در آدینه دیگر با من و همکارانم در برنامه در ساعت حضور همراه بودید. تا فرصت سلامی دیگر، خدا نگهدار.
جهاد تبیین یک فریضه است، یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است. من مکرر تکرار کردم جهاد تبیین.
جهاد تبیین به روایت سردار جوانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. در قسمت قبلی اشاره کردیم که رژیم پهلوی سه تا ویژگی اصلی داشت: وابستگی، فساد و دیکتاتور و مستبد بودن. این قسمت که هفتمین قسمت از مجموعه جهاد تبیین و روایت هست، به مهمترین پیامد منفی وابستگی رژیم پهلوی اشاره خواهیم کرد. وقتی که رژیم پهلوی رو بررسی میکنیم، چه رضا شاه چه فرزندش، که می‌بینیم که کاملا یک رژیم وابستگی رو ایجاد میکنن در ایران و از هر جهت کشور رو وابسته به بیگانه میکنن، اون چیزی که در واقع پیامد این وابستگی نابودی کامل استقلال کشور هست و اساساً در دوره 57 ساله رژیم پهلوی، اون چیزی که در ایران ازش خبری نیست حاکمیت ملی هستش و حاکمیت ملی ذبح میشه، عزت ملی ذبح میشه، سرنوشت ایرانیا نه در دست ایرانیا بلکه در دست اجانب و بیگانگان هستش، سرنوشت کشور ایران و برنامه‌ریزی‌های مهم در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی، دفاعی، امنیتی نه از سوی چهره‌های ملی و کاملاً مستقل و در راستای منافع ملت، بلکه این در لندن و در واشنگتن، نیویورک هستش که تحریزی میشه برای اینکه ایران در چه مسیری به حرکت در بیاد. حالا چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه آمریکایی‌ها در ادامه رفتاری که انگلیسی‌ها داشتن، ایران رو می‌خواستن کشوری باشه در خاورمیانه به عنوان یک منطقه راهبردی در راستای منافع خودشون. و از طرفی هم خب چون چه رضا شاه چه محمد رضا پایگاه مردمی نداشتن و بر سر قدرت بودنشون رو هم مدیون بیگانه می‌دونستن، مجبور بودن استقلال رو ذبح بکنن و گوش به فرمان اجانب باشن. جالبه در این کتابی که ژنرال هایزر می‌نویسه به عنوان مأموریت در تهران، ایشون تصریح میکنه میگه فکر نمی‌کنم کسی شاه رو بشناسه و احترام و وفاداری او رو نسبت به آمریکا مورد شک و تردید قرار بده. دلیل این وفاداری کمک آمریکایی‌ها در بازگرداندن شاه روی تخت طاووس و اقدامات آنها در دهه 1960 و برنامه کندی است. در واقع ژنرال هایزر میگه که شاه خودش رو مدیون آمریکا میدونست، فلذا کاملا وفادار بود به آمریکایی‌ها.
دشمن به شدت در حال تلاش، به شدت در حال اثرگذاری و نفوذ. خب حالا چه کار کنیم در مقابل این حرکت دشمن؟ جهاد طبیعی.
جهاد طبیعی.
شاه بعد از کودتای 28 مرداد خطاب به روزولت میگه که من تاج و تخت خودم رو مدیون شما آمریکایی ها میدونم. و این مدیون بودن و تحت امر و تحت فرمان بودن به گونه ای که کارتر در کتاب 444 روز خودش مینویسه که شاه ایران مطیع محض اوامری بود که سفارتخانه ما در تهران به او دیکته میکرد. فلذا جای تعجب و جای تأسفه که با این دوران سیاه و این وابستگی ها و سرسپردگی ها عده‌ای با جعل تاریخ و در واقع روایت های نادرست به دنبال تطهیر رژیم پهلوی هستند. چه در همون دوران چه بعد از انقلاب کسانی بودند که در دربار بودند ولی روایت درست رو انجام دادند، به گونه که حتی اونها هم احساس شرم می‌کردند از این حد از وابستگی. به عنوان مثال آقای پرویز راجی که از چهرهای نزدیک به شاه هستش و آخرین سفیر ایران در انگلستان در سالهای 55 تا 57 در خاطرات خودش می نویسه میگه که همه کسانی که شبیه من در اردوگاه شاه قرار دارن، ما چگونه می تونیم مدعی داشتن غرور ملی باشیم در حالی که از مردم بریده ایم و با ازلاوه از کشورهای غربی تقاضای حمایت از خود می کنیم. این به معنای اینه که اساساً رژیم پهلوی جایگاهی در میان مردم نداشت. خب حالا با این وضعیت اگر در ایران انقلابی صورت نمی گرفت، در حالی که رژیم پهلوی ایران رو در مسیر انحطاط قرار داده بود، جای سوال بود، چون نه از استقلال خبری بود، نه از عزت خبری بود، نه اعتماد به نفس وجود داشت و شاه متاسفانه کشور رو کاملا در اختیار بیگانه و اجانب قرار داده بود. حضرت امام وقتی که در واقع به پا خواستن حرکت کردن، مهمترین فریادهاشون علیه رژیم پهلوی و امریکا اون موقعی بود که شاه ایران در واقع دولت رو وادار کرد در مجلس فرمایشی و نمایشی لایحه کاپیتالاسیون رو در سال 43 به تصویب برسونه. خب لایحه‌ای که واقعا تیر خلاص بود به عزت و شرافت و حیثیت هر ایرانی، چون بر اساس این لایحه در ایران همه ای آمریکایی‌ها از مسئولیت قضایی برخوردار بودند، به گونه اینکه هر آمریکایی هر نوع جنایتی رو که انجام میداد، هیچ محکمه‌ای در ایران حق رسیدگی و برخورد با جنایتی که مثلا یک آمریکایی انجام داده رو نداشت. اینجا بود که امام فریاد زد و خروشید که خب در این مقطع میبینیم که حتی شاه ایران به فرمان آمریکایی‌ها امام رو تبعید میکنه. و جالبه در هواپیما وقتی که مهماندار هواپیما از امام سوال میکنه حضرت آیت الله جرم شما چیه که شما رو دارن از کشورتون تبعید میکنن، امام میفرمایند که جرم من دفاع از استقلال وطنم هست. این نشون میده که واقعا وابستگی در دوره پهلوی به گونه ایست که اساسا دیگر نمیتوان گفت که ملت ایران از استقلال برخورداره. بر همین اساس در انقلاب اسلامی مهمترین شعار، شعار استقلال هست. انشاءالله در قسمت بعدی من به نتایج و تبعات تلخ این وابستگی بیشتر اشاره خواهم کرد.
ساعت 14:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
سخنرانی رهبر انقلاب فردا.